این برنامه ما در مورد نقش بانک ها در تحقق شعار سال صحبت می کنیم، اینکه بانک ها چه نقشی می تونن در مهار تورم داشته باشن و همچنین نقش بانک ها در رشد تولید. در برنامه گذشته حجت الاسلام و المسلمین دکتر مادرشاهی کارشناس محترم برنامه در مورد خلق پول بانکی صحبت کردن. حالا می خواهیم در این برنامه به این نکته بپردازیم که آیا خلق پول بانکی یک فرصت است یا تهدید؟ بفرمایید آقای مادرشاهی.
بله، خیلی ممنون هستم. در برنامه گذشته همونطور که فرمودید اشاره شد که ماهیت بانک ها واسطه‌گر وجوه نیست فقط، بلکه یکی از مهمترین کارهایی که بانک ها انجام میدن خلق پولی است که توسط بانک ها انجام میشه. مقدمتا عرض بکنم که ما انواع مختلفی داریم از خلق پول در اقتصاد.
بله.
یکی از اونها خلق پول بانک مرکزی است. اینها رو باید از هم جدا بکنیم. خلق پول بانک مرکزی یا توسط همین اسکناس هایی که در دست مردم هست یا شارژ کردن حساب بانک ها نزد بانک مرکزی اتفاق میفته و از بحث ما خارج هست. اون یک کارکردی در اقتصاد داره که به نام خلق پول پرقدرت شناخته میشه.
بله.
یکی از انواع دیگه خلق پول چک هایی است که مردم صادر میکنن و این چک ها اگر صادر کننده یه چک اعتبار داشته باشه در معاملات ازش استفاده میشه
و همینطور دست به دست
و دست به دست میشه. این کارکرد پول رو پیدا میکنه، این بدهی که شخص پیدا میکنه در یک معامله ای اگر این خاصیت واسطه در معادله رو پیدا بکنه تمام کارکرد پول بر این هم بار میشه و در اینجا هم خلق پول توسط عموم مردم اتفاق میفته.
بله.
یک نوع خلق پولی که ما داریم خلق پول بانکی است. در حقیقت اگر بخوایم ساده سازی بکنیم، موقعی که شما هم اسکناس در بانک میذارید، بانک گویا چکی به شما میده، حسابتون رو شارژ میکنه و از طریق کارت میگه شما برید این چک رو میتونید در معاملات
استفاده
بکنید. اینجا هم خلق پول اتفاق میفته و در تسهیلات هم گویا همین اتفاق خواهد افتاد. خب بحث مهمی در اقتصاد وجود داره که این خلق پول توسط بانک ها آیا برای اقتصاد مزیت هست یا تهدید؟ خب البته بسیاری از کشورها این خلق پول رو دارن و از مزایاش که مهمترین مزیتش تسهیل کسب و کار هست و بدون اینکه بخواد اسکناس در جامعه موجود باشه، بانک ها با شارژ حساب افراد و اعطای تسهیلات پول در گردش اون تولیدات رو تأمین می کنند، دارن استفاده می کنند. اما در خود مجامع غربی هم معایب زیادی رو برای این نوع خلق پول ذکر کردن. یکی از عیب‌هایی که اونجا هست اینه که بانک‌ها به فکر خودشون هستن و دنبال حداکثرسازی سود خودشون هستن به صورت طبیعی. هر بنگاه اقتصادی چنینه، در حالی که پول یه سری مؤلفه‌های کلان داره که تأمین اون مؤلفه‌های کلان و میزان نقدینگی لازم برای هر اقتصادی رو با یک نگاه کلان میشه تشخیص داد و بانک‌ها نمی‌توانند اون مصالح کلان رو تشخیص بدن، یا اگرم بتونن تشخیص بدن دنبالش نیستن. مثلا موقع رکود که باید پول در جامعه بیشتر بشه، بانک ها چون میترسن تسهیلاتشون برنگرده اتفاقا سعی میکنن کمتر تسهیلات بدن و این خلق پول کمتری در جامعه
دیگه
اتفاق
بشه.
وام نمیدن. موقع رونق که یک دفعه کارها زیاد میشه، از نگاه اقتصاد کلان اونجا باید مدیریت نقدینگی صورت بگیره.
بله.
و پول که در حکم روغن در بین چرخ‌دنده های اقتصاد رو داره باید تناسب داشته باشه. بانک ها تو این موقع اتفاقا شروع میکنن به پمپاژ پول در اقتصاد و روند فعالیت اقتصادی رو با اختلال مواجه میکنن. از طرف دیگه خلق پولی که بانک ها ایجاد میکنن رشد نقدینگی افسار گسیخته ای رو ایجاد میکنه که باعث تورم شدید در جامعه میشه و این تورم شدید هم فشار زیادی رو بر مسئله تولید میاره و مهمتر از همه اینها اینه که منافع خلق پول به گروه خاصی میرسه و این باعث ناعدالتی در جامعه هست. خب توجه به این مسائل و از طرف دیگه احکام فقهی که در مسئله بدهی وجود داره باعث شده که بسیاری از اندیشمندان مسلمان و مراجع تقلید این شیوه کنونی خلق پول رو حرام اعلام بکنن. در طی استفتایی که از حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی صورت گرفت، ایشون این شیوه کنونی خلق پول که خلق پول از هیچ هست، یعنی بدهی رو بانک ها بدون اینکه در قالب معامله ای صورت بگیره خودشون رو بدهکار میکنن، همین که حساب شما رو شارژ میکنن،
یعنی بانک خودش،
یعنی بانک خودش رو بدهکار کرده. خب در بحث های فقهی در جای خودش ثابت شده که بدهی سبب شرعی میخواد، باید در یک معامله ای مثلا در یک حادثه ای بدهی ایجاد بشه. بله. کسی حق نداره یک چکی رو بنویسه بده به شما بگه خب شما اینقدر از من طلبکار، حالا برو مثلا این چک رو تنزیل بکن. بله. این رو چک رو مثلا به کمتر یا بیشتر بفروش. حتی اونهایی که تنزیل پول رو صحیح میدونن تصریح میکنن چک نباید چک دوستانه باشه و بدهی باید بدهی واقعی باشه. و همچنین احکامی که در اسلام در رابطه با بدهی وجود داره نشون میده که اسلام کاری کرده که امکان خلق پول گسترده توسط بانک ها عملا جلوش گرفته بشه. ما احکام زیادی داریم، مثلا در احکام فقهی هستش که با بدهی نمیتواند سرمایه مضاربه رو تشکیل داد. اول باید تبدیل به عین خارجی پول بشه، اسکناس خارجی بشه، بعد بشه باهاش مضاربه کرد. یا مشارکت انواعی داره، یکی از اون انواع اینه که طرف تو برو کار بکن، من بدهی و اعتبار خودم رو میذارم، بهش میگن مشارکت بالوجوه و الاعتبار. این هم به اجماع فقها این باطل هست. و همچنین احکام دیگه ای که ما در زمینه بدهی نگاه میکنیم، مثلا بسیاری از موارد گفتن حتما این باید قبض صورت بگیره، یعنی باید تحویل داده بشه، یعنی از بدهی بودن خارج بشه. این احکام نشان دهنده این هستش که اسلام یک نظر خاصی در رابطه با خلق پول ناشی از بدهی داره. بله. که الان ساختار بانک ها خلق پول ناشی از بدهی است و اگر این درست بشه بسیاری از مسائل تولید ما حل خواهد شد که من در قسمت بعدی اشاره بهش خواهم کرد.
پس این نشان میده که اگر ما خلق پول رو به عنوان یک فرصت در اقتصاد بدانیم حتما باید ضابطه مند باشه و طبق اون شرایطی باشه که در شرع مقدس آمده. تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مادرشاهی و همچنین از شما شنوندگان محترم برنامه که همچنان با ما همراه هستید. در این لحظه از برنامه گزارشی رو که همکارم خانم نجاتی تهیه کردن با هم میشنویم، باز هم به برنامه باز میگردیم.
به نظر من خلق پول شاید معناش هم باشه، تو نظر بنده اینکه وقتی که تو دست چند نفر هست این میمونه، میدونی، یا فقط سرمایه فقط برای شخص میشه، ولی بانک این کار نمیکنه، این داره میچرخه، کل جامعه رو داره. اگه خلق پولی انجام بشه سودش برای کل جامعه است، اگر واقعا این انجام بشه و به صورت حالا اسلامی شرعیش باشه.
چه تأثیری تو تورم داره؟
100% کنترل میکنه. من داریم میگم اگر که واقعا ما به این اعتقاد داشته باشیم که این سود که از ما دارن میگیرن یا حتی پرداخت میشه، مثلا به یه شخصی داره پرداخت میشه، داره جای درستش سرمایه گذاری میشه، خب 100% به نفعه.
خلق پول میکنن. بله، خلق پول یعنی این که به جای این که این پول رو سرمایه گذاری بشه تو اقتصاد، بانک یه کاری میکنه که به جای اقتصاد نقدینگی ایجاد بشه و نقدینگی باید که معلوم موضوع به تورم میشه و اساس اقتصاد رو به هم میزنه.
خب چه تأثیری تو تورم داره؟
وقتی پول به جای این که بره روی تولید، روی اشتغال زایی دست مردم باشه، پول بگرده به جای تولید، خب این پول موجب میشه تا مردم هجوم بیارن به بازار. مردم هجوم بیارن به بازار، خب معمولا مشتری اون چیزهایی که مستلزم پول، مثلا طلا، مثلا ماشین، مثلا ملک، خب اینا خرید و فروشش رونق پیدا میکنه. به جای اینکه ما بازار اشتغالمون رونق پیدا کنه، بازار مثلا خرید و فروش سوری طلا، خرید و فروش سوری سکه، نه اینکه اهل خرید و فروشه، فقط صرفا به خاطر اینکه اینو به عنوان نقدینگی نگه داره، بله این موضوع تورم میشه قطعا دیگه.
پول اگه بخوان چاپ کنن که هیچ ارزشی نداره، خب می اصلا خب اون وقت به اقتصاد ما هم هیچ کمکی نمیکنه و اصلا درست نیست اصلا همچین چیزی. چرا
وقتی که تولید نباشه و همینطوری به قول معروف پول چاپ بشه، این تأثیری نداره توی اقتصاد کشور؟ باید تولید در کشور زیاد بشه و این که مثلا رهبری خیلی تاکید دارن روی این مسئله، این باعث میشه که جلوی نقدینگی و خلق پول هم گرفته بشه.
تشکر میکنم از همکارم خانم نجاتی که گزارش ایشون رو هم با هم شنیدیم. در این برنامه به اتفاق کارشناس محترم در مورد نقش بانک ها در تحقق شعار سال صحبت میکردیم که جناب آقای مادرشاهی به بحث خلق پول بانکی اشاره کردند. در بخش پایانی برنامه شنونده ادامه صحبت های جناب آقای مادرشاهی هستیم. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. در قسمت قبلی اشاره کردیم که بانک ها از هیچ خلق پول میکنن، یعنی بدون اینکه واقعیت اقتصادی رخ بده میتوانن حساب افراد رو شارژ بکنن و خودشون رو بدهکار به مردم قرار بدن. خب در حالی که این مسئله از نگاه اسلامی مسئله درستی نیست. ما حقیقتا اگر بخوایم جناب شریعت مدار بانکداریمون رو اسلامی بکنیم، کافی نیستش که فقط بیایم اجزاء بانکداری رو ببینیم، اونها رو ببینیم خب این با اسلام مغایرت داره یا نداره، اگر مغایرت نداره قبولش بکنیم، اگر مغایرت داره یه جایگزینی براش بذاریم که همون ساختار غربی اتفاق بیفته و ظاهرش رو فقط اسلامی بکنیم،
یا صرفا روی کاغذ برخی از عقود مثلا،
یا بیشتر بعضی از عقود رو ما بخوایم صرفا تغییرش بدیم. حتی اگر ما همه اجزاء بانک ما اسلامی بشن و عقود همه اسلامی بشه، بعضی موقع خود چینش اینها کنار هم آثار اقتصادی و عناوین فقهی رو داره.
بله.
که اونها رو اسلام در رابطه باهاش حرف داره. یکی از اونها همین مسئله خلق پول هستش که اشاره شد. ما حق نداریم نوع قراردادها و نوع روابط بانکی رو طوری قرار بدیم که بدون اینکه یک واقعیت اقتصادی اتفاق افتاده اونها بتوانند بدهی ایجاد بکنن، بدهی خلق بکنن و خلق پول اتفاق بیفته. ساختاری که اسلام برای بانک به عنوان نهاد گردش پول و تأمین سرمایه و اعتبار سرمایه در نظر گرفته با شیوه کنونی کاملا متفاوت هست که ما در کارگروه حلقه بانکداری این رو مفصل تبیین کردیم و حرف اثباتی اسلام در این زمینه داره و به نظر میرسه که ما باید نگاه عدم مغایرتی رو که عرض کردیم کنار بذاریم و نگاه فقه نظامی رو، یعنی نظام‌های اجتماعی هم اسلام در رابطه با او حرف داره.
بله.
اون ساختار رو هم حرف داره. یکی از اونها مسئله خلق پول هست. در ساختاری که ما میتوانیم مسئله خلق پول رو تصحیح بکنیم در بانک از نگاه اسلام، اون خلق پول و بدهی است که اولا از واقعیت اقتصاد باید گذشته باشه و اون رابطه بین گردش واقعی اقتصاد و گردش پولی اقتصاد که اقتصاددانها گفتن اینها باید مثل چرخ‌دندانی در کنار هم قرار بگیرن و متناظر با هم حرکت بکنند.
ماله.
فقط در این صورت هستش که اتفاق میفته. اما اگر بدون توجه به واقعیت اقتصاد بخواد 11 برابر خلق پول اتفاق بیفته، اما واقعیت اقتصاد چقدر تغییر کرده؟ 1%. این تفاوت باعث مشکلات اقتصادی شدید، تورم‌های وحشتناک و انحساراتی که در بخش‌های مختلف ایجاد میشه و تولید رو تحت تأثیر قرار میده. شیوه کنونی خلق پول به شدت تورم رو افزایش میده و هم تولید رو با مشکل مواجه میکنه که البته مشکل ایجاد کردن برای تولید یک کم تفصیل بیشتری میخواد که انشاءالله در جلسات آینده بهش خواهیم پرداخت.
انشاءالله. سپاسگزاری میکنم از شما کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مادرشاهی که با حضورتون در این برنامه شنوندگان ما هم از صحبتهای شما بهره بردن و از شما خداحافظی میکنم و همچنین از شما شنوندگان محترم برنامه به احترام ایران که شنونده این برنامه ما هم بودید از شما سپاسگزارم و به امید سربلندی ایران اسلامی و به احترام ایران. خدا نگهدار.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری است. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات، الى کمیل ابن زیاد النخعی، الى سلمان الفارسی، الى امراء البلاد فی معنى الصلاة. اما بعد،
منشور امیر.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. همونطور که شما همراهان معارفی میدونید، این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه رو بررسی میکنه. در این برنامه حجت الاسلام محدثی، کارشناس محترم برنامه، حکمت‌های 267 و 268 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه رو شرح میدن. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حکمت 267 برای پیشگیری از حرص حریصان می‌فرمایند: ای فرزند آدم، غم و اندوه روزی را که نیامده بر آن روز که در آن هستی تحمیل مکن، چرا که اگر آن روز از عمرت باشد خداوند روزی تو را در آن روز می‌رساند، و اگر نباشد اندوه چرا. در این مجال سخنان استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه حکمت 267 و 268 رو خدمت شما تقدیم میکنم. در حکمت 267 میخوانیم که قال علیه السلام: یبن آدم لا تحمل هم یوم کالذی لم یأتک علی یوم کالذی قد اتاک، فانه ان یک من عمرک یأتی الله فیه برزقک. مضمون این حکمت درباره این است که انسان غم و غصه فردای نیامده رو نخوره. البته اینجا دو بحث هست که باید از هم تفکیک کرد و به اشتباه نیفتاد. یکی این که آینده نگری، تدبیر، برنامه ریزی و حساب ایام در پیش و روزهای آینده رو انسان داشته باشه، که این خیلی هم خوبه. از تدبیر و دوراندیشی های معمولی مثل آینده شغل و کسب و کار و زندگی و عمر، تا آینده ابدی و آخرت و سرانجام بهشت و جهنم که انسان عاقل نمیتونه نسبت به اونها بیفکر و بیخیال باشه و قصه آخرتش رو نخوره. این یک بُعد آینده نگری و فکر برای آینده است. یکی دیگر که مطلوب نیست اینه که انسان غم و غصه های بی خودی برای روزهای آینده رو نخوره. اصلا شاید فردایی نباشه. سعدی در بوستان میگه یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. وقتی نگرانی رو با همسر خود در میان گذاشت، همسری عاقل و فهمیده داشت و به قول سعدی حرف مردانه‌ای گفت همسر این مرد که مخور هول ابلیس تا جان دهد، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. خب این در کتاب بوستان سعدی است. خب اگر خدای متعال رزاق و روزی رسان هست و متکفل روزی بندگان هست، چرا قصه فردا رو بخوریم؟ بار قصه فردا رو چرا بر دوش قصه های امروزی بگذاریم که سنگین تر بشه؟ چون که فردا برسد فکر فردا بکنیم. این فکر به معنای قصه بی مورد خوردن است، نه تدبیر برای آینده. تا که جان داری گروگان بهر روزی غم مخور، روزی از روزی بمانی که از تو جان یابد امان. روزی هر روزه چون گردون رساند، تا به کی قوته در گرداب آز و هرس بازی چون خسان. حضرت می فرماید که روزی رو که هنوز نیامده، قصه اون روز نیامده رو بر هم و غم امروزت اضافه نکن. فنهو ان یک من عمرکه یعت الله فیه به رزقک. اگر فردایی هم برای تو مقدر و مقرر باشه و فردا هم زنده باشی، خداوند رزاق روزی فردای تو را هم میرسانه. این اشعار از دیوان پروین تسامی اگر دقت کنی، اولین اشعار دیوان او این هست که ای دل عبس مخور غم دنیا را، فکرت مکن نیامد فردا را. کنج قفس چون نیک بیندیشی، چون گلشن است مرغ شکیبا را.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس شد کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت‌های نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام علی علیه السلام در حکمت 268 با توصیه به این که هرگز در دوستی و دشمنی افراط نکنید که پایان نافرجامی داره، می‌فرمایند دوست خود را در حد اعتدال دوست بدار، چرا که ممکن است روزی دشمنت شود و با دشمنت نیز در حد اعتدال دشمنی کن، زیرا ممکن است روزی دوست تو شود. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند میشنوید.
اما حکمت بعد حضرت میفرماید احبب حبیبک هونا ما عسى ان یکون بغیظک یوما ما، و ابغض بغیظک هونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. این رعایت حد و اندازه در دوستی است. دوست خود رو تا اندازه دوست بدار، تا حدی دوست بدار، چون که شاید یک روزی دشمن بشه. با دشمنت هم به اندازه دشمنی کن که شاید روزی دوست بشه. وقتی با کسی دوست شدیم، به اقتضای رفاقت حرفا و اسرار مطرح میشه و مطالبی از ما میدونه که اگر روزی دشمن بشه، با دانستن آنها راه ضربه زدن یا رسواسازی ما براش فراهم میشه. بنابراین باید حد و اندازه نگه داشت و آتو و بهانه به دستش نداد و به اصطلاح جوری رفتار کرد که پاشنه آشیل و نقطه آسیب پذیر ما رو نشناسه که از همون جا ضربه بزنه. بشناختن دوست بسی کار دقیق است، فرقی نبود ظاهر قصاب و شبان را. این مسئله، یعنی اینکه انسان در دوستی و دشمنی حد و مرزی رو رعایت کنه، هم در امور شخصی و فردی مطرحه، هم در امور اجتماعی و سیاسی و حتی بین المللی. اگر با کشوری دوست بودیم و روابط حسنه داشتیم، و به این معنا نیست که همه اسرار نظامی و حکومتی خود رو در اختیارش قرار بدیم، چون که اگر روزی روابط به هم بخوره از همین نقطه ها ممکنه ضربه بزنه. در دشمنی هم همینطور، دشمنی هم به اندازه، چون ممکنه انسان در حال دشمنی حرفایی بزنه و کارهایی بکنه که اگر این تقابل و دشمنی تبدیل به دوستی و آشتی بشه، در اون دوره انسان پشیمان میشه که چرا اون حرفا رو زده یا چرا اون رفتارها رو داشته. مثل دو دوست یا مثل زن و شوهر که هنگام عصبانیت و خشم چیزهایی به هم میگن که بعدن وقتی اوضاع عادی شد شرمنده میشن، شرمنده از رفتاری که داشتند و پشیمان از حرفایی که در اون حال عصبانیت و کینه و کدورت به هم زدن. این نکته رو چه نیکو سعدی در گلستان باب هشتم آداب صحبت بیان کرده. میگوید که هر آن سری که داری با دوست در میان منه، چه دانی که وقتی دشمن گردد. و هر بدی که توانی به دشمن مرسان، که باشد که وقتی دوست گردد. یا یکی دو جمله بعد در همین گلستان میگوید که سخن میان دو دشمن چنان گوی، که اگر دوست گردند شرم زده نباشی. پس شرط عقلانیت محاسبه دقیق گفتارها و رفتارهاست. امیدواریم که خدای متعال توفیق بده نظارتی دقیق بر حرفا و عملهامون و ملاحظه نتایج و پیامدهای اون داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
شرح حکمت‌های 267 و 268 از کتاب گرانسنگ نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام استاد محدثی شنیدید. به امید پروردگار در برنامه آینده به شرح حکمت 269 این کتاب شریف خواهیم پرداخت. تا فرصت دیگه که در خدمت شما خوبان باشیم، خداوند یار و نگهدار شما.
معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا 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 علی. مستان مستی کنند از لب پیمانه هست، رندان بر سر نهند خشت خمخانه هست. مستان مستی کنند از لب پیمانه هست، رندان بر سر نهند خشت خمخانه هست. کار جهان دست تو، دل شده پا بست تو، هستی ما هست تو، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی. روح رسالت علی، سر به سرود
نورش تویی، روح رسالت علی سر